نگاه میکنه به جیب ما میگه خب ایرانی ها بیشتر از این نمیتونن لابد پول بدن، این مدلی میرن میارن. بعض وقتا شاید این دیدگاه رو دارن یا به جیب خودشون نگاه میکنن، میگن مثلا بازار نداره و خیلی چیزایی دیگه. آقای هادی فقیهی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. تشکر میکنم از خانم تقی مولا بابت وقتی که به من دادن.
خواهش میکنم آقای فقی.
آره
آقای محبی نژاد، آقای تولید کننده هم پشت خط ما هستن. آقای محبی نژاد داریم صدای شما رو دیگه.
بله در خدمتتون هستم، ارادت دارم.
متشکرم آقای فقی، من هم خدمت شما سلام و خوش آمد میگم.
ممنونم آقای عسکری، کارشناس خوب برنامه.
بزرگواری. جناب فقی بفرمایید که با توجه به حال پیامکایی که خانم تقی مولا خوندن، یه موردش خب نکته مهمی بود. به حال ما جسارت نمی کنیم کلیت حوزه بازار واردات قطعات خودرو رو میخوام خدمتتون عرض کنم که متاسفانه قطعات خودرو هم که حالا از موادی رسمی وارد میشه غیر از اون بحث قاچاق، متاسفانه از اقلام بیکیفیت هست و خود این آسیب میزنه به مردم. حالا نکاتی هم که همکار محترمون فرمودن، شاید به حال تجار به جیب مردم نگاه میکنن یا به حال به بازار ایران نگاه میکنن، ولی مردم واقعا از کیفیت قطعات،
عرض کنم که اکثر شرکت هایی که مثلا تامین قطعات خودرو هستن،
بله،
اکثرا زیر مجموع خود خودروسازان داخلی هستن.
درسته.
ما یه موزلی داریم که تولید کننده داخلی به جای این که بیاد تولید رو انجام بده، بحث قیمت کالا نیست، بحث این که تولید رو با کیفیت انجام بده، میاد اونو به صورت اون قطعه چینی رو به صورت قاچاق از موادی غیر قانونی با کیفیت بسیار پایین وارد کشور میکنه و بعد استهلاک بالای خود را و خراب شدن هرچه سریع‌تر این قطعاتی که به قولن استفاده میشه.
خودروساز این کارو میکنه آقای فرجان؟ خودروساز این کارو میکنه؟
شرکت هایی که تامین قطعات انحصارن، شرکت هایی که تامین قطعات خودروسازان هستن، اگر شما برید تحقیق کنید
به،
از سهامداران اون شرکت ها هستن و تأمین انحصاری اون قطعات رو دارن. مثلا من وارد کننده نمیتونم قطعه ای که یک شرکتی انحصاری برای ایران خودرو تأمین میکنه وارد کنم. اینجاست که بحث هم قاچاق چی پیش میاد. ما اگر مثلا ما یه مشکل دیگه که داریم بحث گمرک و بانک مرکزیه که تمکین به تامین ارز نمیکنه، واردات رو باز نمیذاره برای واردات قطعات به صورت قانونی. اینجوری میشه که به سوی قاچاقچی به وجود میاد، از لحاظ هزینه ها پایین تر میاد، گمرکی قرار نیست پرداخت بشه، در بازار قاچاقچی شکل میگیره و قطعات بی کیفیت و بدون نظارت وارد بازار.
آقای فقیر، آقای محبی نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان هم هستن، صحبت های شما رو شنیدن. آقای محبی نژاد، جناب فقی معتقد هستن که به هر حال این شرکت هایی که تحت مدیریت یا تحت پوشش شرکت های بزرگ خودروساز هستن، خودشون به صورت انحصاری در واقع وارد حوزه واردات قطعات خودرو میشن، اون هم با بی کیفیت. شما اینو تایید میکنی؟
مطلقا تایید نمیکنم. ضمن عرض سلام خدمت های فقیهی، البته یه فکر میکنم خلط مبحثی شد. ایشون میفرماین که وقتی که ما ضعف تولید کننده داخلی رو با در اختیار قرار ندادن ارز ایجاد میکنیم، یا حتی ضعف وارد کننده رو، الان وارد کنندگان رسمی ما هم چون که ارز ندارن نمیتونن قطعات با کیفیت وارد کنن و هر دو میدان، چه میدان تولید چه میدان واردات رسمی، تقدیم قاچاقچی میشه.
درست.
من فکر میکنم منظور ایشون هم این بود که ما چون که قطع ساز داخلیمونم نمیتونه تامین بکنه، به ناچار میان ما بازار رو به ناچار میدیم دست قاچاقچی ها، که ما این رو تایید میکنیم.
آقای محبی نژاد، من منظورم اون بخشی از کالاهای با کیفیتی هستش که 0 تا 100ش داخل کشور تولید میشه.
اونهایی که 0 تا 100ش داره داخل کشور تولید میشه، مایحتاج اولیه‌ش هم با این ارز قطعه چکانی که به قطعه ساز دارن میدن،
بله،
اون چیزیش که وارداتیه داره وارد میشه.
بله.
و ما با نهضت ساخت داخل، البته که این ارزبری رو هر روز داریم کاهش میدیم و هر روز داریم سعی میکنیم که این در واقع میزان ارز مورد نیاز کم بشه. ولی نکته دیگه‌ای که جناب فقی اشاره کردن و درسته، قطع ساز رسمی با کیفیت شناسنامه دار ما که تو زنجیره تامین خودروسازیه، به دلیل مشکلات پیش رو، چالش هایی که داره، که یکیش همین ارزیه که ایشون فرمودن، مشکلات دیگری مثل نقدینگی و اینها برای خودروساز داره تولید میکنه و سرریز تولیدش انقدی نیست که آتش بازار یدک و در حال حاضر بتونه بخوابونه.
بله.
یعنی ما حداقل در کشور 2.5 میلیارد دلار کمبود تولید و عرضه قطعه با کیفیت داریم که این شکاف داره با قاچاق.
یعنی با ظرفیت کامل نمیتونن تولید بکنن.
حداقل قطعه سازی کشورمون 2 برابر آنچه الان تولید میکنه ظرفیت داره، بیش از 2 برابر. اینو من به ظرف قاطع میگم.
بله.
امسال تولید کل خودرو صنعت خودروی ما حدود 1 میلیون دستگاه خواهد بود، در صورتی که قطعه سازی ما کمترین میزان توان بالقوه منصوبه قابل دسترسیش 2.2 میلیون دستگاه.
بعد توی زمینه ما مشکلی نداریم برای ساخت قطعات آقای مربی؟
اتفاقا همین چالش های چارگانه ایه که یکیش رو آقای فقیه عزیز اشاره کردن، تأمین عرض و البته مواد اولیه. ببینید مواد اولیه داخلی ما در حال حاضر داره به قیمت های جهانی قیمت پایه تو بورس عرضه میشه، بعد که میره تو بورس به خاطر کمبود عرضه در واقع تولید کننده مواد اولیه داخلی ما داریم تا 30-40% بالای قیمتهای جهانی معامله میشه و عمدتاً هم دلال اینا رو میخره و بعد به تولید کننده میفروشه. بنابراین مشکل اصلی ما یکی عرضه، یکی تامین مواد اولیه چه داخلی چه خارجیه، دوم بحث نقدینگی و چهارم بحث قیمت گذاری دستوری خودرو و به تبع اون قطعات خودروه. الان تو این صحبتایی که از شنوندگان عزیز گرفتید یکی از گلایه‌هاشون گران بودن قیمت قطعات.
بله.
کاملا درسته، گرانی و ارزانی سرکار خانم تقیم الله یک مفهوم نسبیه. یعنی چی؟ یعنی برای یک کشوری که درآمد سرانش در سال مثلا بالای 15,000 دلاره این عددا عددهای گرانی نیست، چه قیمت قطعات چه قیمت در واقع خودرو، ولی ما کارگرمون در حد مایی 100 دلار داره میگیره. بنابراین برای این کارگر، برای این مردم هر قیمتی که شما تو بازار میبینید واقعا گرانه، نمیتونن بخرن. این یک مریضی، یک اقتصاد کلانه. دو تا راه حل بیشتر نداره، یا بیان توان خرید مردم رو درست کردم، یه اشاره کردم 90 تا 99.8 برابر شده و بایستی حداقل 20 برابر میشد تا توان خرید مردم با افزایش نرخ نهادها برابری کنه، یا توان خرید مردم رو افزایش بدن، یا متقابلا بیان مواد اولیه داخلی و تولید داخل رو از مبدا مثلا فولاد مبارکه مثل سرچشمه مواد پلیمری، من یه مثال برای شما بزنم، فولاد سال 1390 بوده کیلوی 500 تومان ورق فولادی.
بله.
الان حدود کیلوی 20,000 تومانه.
بله، همینطور.
مگه این واردات داره خوراک اولیش؟ این که سنگ معدنه یا محصولات پتروشیمی که خط لوله اتیلن غرب کشور خوراک کل محصولات پتروشیمیه.
بله.
اون که دیگه وارداتی نیست که. چرا ما میایم به قیمت‌های بین‌المللی فوب خلیج فارس با دلار آزاد قیمت پایه تعیین میکنیم، بعد میره تو بورس 30% گرونتر از قیمت های بین المللی عرضه میشه. پس راه حل دوم اینه که ما مواد اولیه داخلی رو به قیمتی بفروشیم که مردم توان خرید دارن. اون وقت شما شاهد خواهید بود که نه تنها شاهد افزایش قیمت در قطعات خودرو نباشیم، بلکه تو خودرو هم نخواهیم بود. پس یکی از این دوتا راه حل رو باید در واقع سیاستگزار در پیش بگیره. یه حرف آخرم هم من بزنم
بفهمید صحبت های فقیرم بشنوید.
حتما من اینو بگم، ببینید دولت تو دو تا اول و آخر زنجیره خودروسازی تصدیگری 100% داره، یعنی روی تامین کنندگان مواد اولیه 100% تصدیگری و مدیریت داره و تو خودروسازی ها هم 100% تصدیگری داره با یک تفاوت بزرگ. تو تامین مواد اولیه سهامش هم یا 100% یا اکثریته، ولی تو خودروسازی سهامش بین 14-18%.
بله.
منطق اقتصادی حکم میکنه زود و نقدینگی رو از خودروسازی پمپ بکنه به بالا دست جریان که 100% مال خودشه سودش. بنابراین ما شاهد این هستیم وسط زنجیره که قطع سازهای خصوصی هستن و انتهای زنجیره خودروسازی با مشکلات عدیده نقدینگی و مسئله ضرردهی روبرو هستن و قیمت گذاری دستوری رو خودرو که کالاییه که به دست مردم میرسه و با مردم طرف حسابه روبرو هستن، در صورتی که فولاد مصرف کنندش صنعتگره و مردم عموم مردم که نمیرن فولاد بخرن.
بله.
یا مس بخرن یا محصولات پتروشیمی بخرن که این افزایش قیمت ها به چششون بیاد. مردم شیر و ماست و دوغ و خودرو میخرن که این افزایش قیمت به چشمشون میاد. این یکی از این دو راهو مجموعه حاکمیت و سیاستگزار باید انتخاب بکنه تا ما از این بنبست اقتصاد کلان خارج
بشیم. ممنونیم آقای فقیه، شما پشت خط باشید. یه بخش دیگر ما میخوایم تقدیم، یه تلفنی هست، این تلفن رو بشنویم، یه شنونده هم یه سوالی پرسیده ازتون بپرسم.
تیمایی هستن، دوستانی هستن که بالاخره من چون قبلا کار کردم تو بحث صنعت، مخصوصا کورهای القای مستقیم، چیزایی که واقعا همیشه عوض این بود که نیست، ما ساختیم خیلی هم عالی، جوابی آزمایشگاه معتبر اون داشتیم. منتها چیزی که هست، هیچ وقت کسی به من یه خریدار از ما چیز نخرید، چون باید انگار باید وارثه، باید انگار که این موضوع تا بوده همین بوده. یعنی شما تولید کننده ای حق نداری بخواید جنس به مصرف کننده مستقیم بدی، حتی اگه 30% بهتر از جنس خارجی باشه. تقریبا 15 سال تو صنعت فعالیت میکنم، حوزه‌های مختلفش، از ساخت دستگاه جوش آرگون و سعودو، ساخت مخازن تحت فشار، کورهای ایام مستقیم برای اصفهان فولاد مبارکه، اینا رو ما ساختیم، خیلی ساختیم. و اینکه یه گزارشتون شنیدم که دیوماندت میگفتن کارگاه زیر پله‌ای، من میتونم با سند شما ثابت بکنم که این کارگاهی که به اصطلاح زیر پله‌ای هستن، اگه حمایت بشون چون سربار افزوده شون به مراتب از کارخونه و ریخت پاششون کمتره، تموم شده قطعه برای اینا خیلی به صف تره. یعنی قطعه یک کارخونه با دم و دستکاش مثلا میده 100,000 تومان، برای اون زیر پله یکی دو تا کارگر داره دم و دستشو داره میفته 60,000 تومان، 50,000 تومان. اگه حمایت بشه بتونه اینو مستقیم دست مصرف کننده برسونه، خیلی ما میتونیم تو قطعات ریز مخصوصا جلو باشیم. مصرفی ها، بنده شالی هستم، بنده کرج هستم قربان، منتها یه دامداری هم در حال حاضر رو انداختیم حسین قزوین، هرچند اونم متاسفانه هیچ حمایتی نمیشه، اونم دردهای خودشو داره همچنان.
خب حالا دامداری خیلی ربطی به قطع سازی خودرو نداشت، ولی اشکال نداره، همین که دارید فعالیت میکنید خیلی هم خوبه. خب آقای فقیه بزرگوار، حالا هم صحبت این شنونده عزیزمون رو شنیدید، هم یه سوال بپرسم ازتون. الان با توجه به فعالیتی که قطع سازای ما دارن تو کشور انجام میدن، آقای محبی نژاد هم بهش اشاره کرد، کیفیت قطعاتی که ما داریم تولید میکنیم، خودمون داریم تولید میکنیم تو همون اشلی که داریم کار میکنیم، میچربه به قطعات خارجی یا این که نه مثلا خیلی با هم تفاوت داره؟ اینو بگید تا من اون سوال اصلیه رو بپرسم.
خدمت شما عرض کنم که من در ادامه صحبت محبی نژاد که بخشیش باشون موافق هستم، اما منظور اصلی بنده، من شرکت هایی هستن در ایران وجود دارن که تولید قطعات میکنن،
بله،
و در سهامدار شرکت های خودروسازی هستن. ما بحث این که یهو 10,000 خودرو در یک پارکینگ میخوابه بخواد به دلیل عدم تامین یک قطعه، این یک چیز منطقی نیست در بازار خودرو. مگر میشه شما 10,000 خودرو تولید کنی اما یک لنگ یک قطعه باشی؟ به همین دلیل مثلا این شرکت ها میان چیکار میکنن، میان قطعات رو شرکت مادر که ایران خودرو یا سایپا هستش تحریم میکنن. به دلیل اون حالا منافعاتی که دارن، و حالا ما نمیشه در اینجا صحبت کنیم، یه بحث مافیایی خودرو هستش، از اونجا بحث احتکار قطعات به وجود میاد، بحث افزایش قیمت ها به وجود میاد. الان ما این دوستمون گفتن که ما میتونیم قطعات تولید کنیم در عرصه خودرو ایرانی، 100% ما در ایران میتونیم تولید کنیم.
خب
ما چیزای بالاتر از قطعاتو داریم تولید میکنیم که
بله، بحث
بله. نیست اون بفرداز ما بحث انحصار قطعات، بحث این که شرکت های قطعات سازی اومدن شرکت های خودرو سازی رو هم انحصار کردن، در بحث این که واردات خودروی خارجی بسته شد و این
بله.
که تأثیر روانی این که خودروی خارجی وارد نشد، تأثیر روانی که داشت
باشه
خودروی ایرانی چندین برابر قیمت به فروش بره،
بله. یه پراید شده 140 میلیون تومان.
دقیقا ما زمانی که ما خودروی خارجی وارداتش بسته شد، یک پورشه که 400 میلیون تومان بود یهو شد 2 میلیارد تومان،
بله.
این تأثیر روانیش رو بازار خودروی ایرانی هم داشت،
بله.
بعد ما مشکلی که داریم، بعضی مثلا ما انقدر میتونیم فعالیت داشته باشیم در لحاظ خودروهای ایرانی، ما مثلا در بازار ایران میدونیم بعضی ها هستن روغن به صورت فلهی خارج میکنن از کشور، اونجا وارد یک قطعه خارجی میکنن و دقیقا همونو وارد بازار ایران میکنن با قیمت خیلی بالا.
خب چون ما فرصتمون دیگه تقریبا رو به اتمام هست آقای فقیه، یه امتیاز
من یه در خصوص خیلی ماشین خارجی داشته
باشم، من باید سر پاسخ دادن
فقط یه دقیقه ما باشه چشم آقای محبی نژاد، یه دقیقه به شما وقت میدیم، ولی الان آقای فقیه چون
در بحث ماشین خارجی فقط من یک صحبتی داشته باشم. خواهش
می‌کنم بفرمایید خیلی کوتاه.
باش ببینید، ما مثال داریم که چند روز پیش یک لنت فیک پورشه به یک مشتری که ماشین پورشه داشته دادن، متاسفانه به دلیل اینکه ترمز نگرفته و این ماشین بالا 400-500 میلیون تومان هزینه برداشته، به این دلیل که گمرک و بانک مرکزی تنکین به تامین ارز نمی کنه، واردات رو آزاد نمیذاره، کالای اولویت 4 رو بسته، اگر این دولت بتونه در این شرایط تحریم از بازار داخلی حمایت کنه، از وارد کننده داخلی حمایت کنه، از تولید کننده داخلی حمایت کنه که بحث رقابتی پیش بیاد، انشالله در آینده ما این معضلات افزایش قیمت و بدی کیفیت قطعات رو دیگه نخواهیم
انشالله. خب حالا یه امتیاز آقای فقیهی از 1 تا 10 به اون کالای مثلا قطعه خودرو، حالا یه قطعه رو در نظر بگیرید، اون چیزی که خودتون وارد میکنید با مشابهش تو ایران، اون قطعه خاص، حالا هر قطعه‌ای که تو ذهنتون هست، 1 تا 10 به خارجیش بدید، یه امتیاز 1 تا 10 به ایرانیش بدید.
ما یه مدل مثال کوچیک اینه، یه مدل رادیاتور ولوو ایران اومده تولید کرده تو بازار داخلی ایران،
خب
به نام برند اوریجینال ریختن تو رادیات خود اون ماشین ترک برداشته.
آها.
حالا تفاوت رو ببینیم، یعنی 0 تا 100.
خب الان مثلا بخواید یه ذره کلی تر نگاه کنید تو قطعات خود رو، چه امتیازی رو به قطع سازهای داخلی ما میدید، چه امتیازی به قطعات خارجیمون میدید؟
من از 1 تا 10 که ما میتونیم تولید کنیم، ما هیچی کم نداریم،
نه بلاز کیفیت
آقای فقیه،
بلاز کیفیت الان که متاسفانه دست قطع تولید کننده قطعات بسته است، 2-3
به ایرانی، به خارجی چقدر؟
به خارجی از 10-10 میدن.
از 10-10. خب اونجا خیلی اختلاف وجود داره. آقای محبی نژاد، اون 1 دقیقه‌ای که به شما دادیم و بگید فوری هم امتیاز بدید.
خیلی وقت کم، سریع رفتم. اون تلفنی که زدن عزیزمون گفتن قطع سازای زیر پله‌ای، ما اگه قطع سازای کوچیک، ببینید قطع ساز باید از یه جا مجوز داشته باشه. اونایی که ایشون میگه واحدهای صنفی ان، واحدهای کوچیک، مجوز صنفی بگیرن تولید بکنن، ولی ما مخالف اون کسی هستیم که تو زیر زمین میاد سگدست یا توپی یه خودروی رو تو شوش میره میخره، سنبلاس میکنه، آه. رنگ میکنه به عنوان قطعه نو میده.
بله،
ما با اونا مخالفیم. قطعه ساز شناسنامه دار واحد صنفی مجوزدار باشه، ما قبولشون داریم.
بله،
کیفیتشون هم خوب. این یک. دو، آقای فقیه چند بار اشاره کردن راجع مافیا و این صحبت ها. ببینید ما خودروهای کفمون 10,000 تا هم نیست، 110,000 تا هست. من اینو به شما بگم، آمار بالاتر از این حرف هست.
خب.
ما قریب 1 میلیارد دلار رسوب کالای صنعت خودرو در گمرکات کشور داریم.
بله.
که 250,000 دلارش فقط، ببخشید 250 میلیون دلارش فقط بتونه ترخیص بشه، اینا کل خودروهای کف رو با یه فاصله زمانی میرزه تو بازار.
درست.
بنابراین ما وقتی که نمیتونیم مایحتاج تولیدمون رو تامین کنیم، احتکار نیست. 100 دفعه دادستانی رفته همه اینا رو بررسی کرده. و راجع به اینی هم که ایشون میفرمان قطع سازی داریم که سهامدار خودرو سازه، پس اون قطع ساز ضررش تو اینه که خودرو سازی تولید نکنه و نده تو بازار، نه سودش. اون قطع ساز خودش هم مبتلا به این مشکلات.
متشکرم آقای محبی نژاد.
واردات خودرو فقط اینو من به شما بگم، فقط و فقط به دلیل نداشتن ارز که انجام نمیشه. اگه نه خودرو وارداتش هیچ ضربه‌ای به تولید داخل نمیزنه، چون که کلاس خودروهای وارداتی اصلا در کلاس خودروی داخلی
آقای محبی نژاد
قیمت زمین خواسته مون.
دیگه زمان نداریم. شما گفتید زمین، منم میگم زن. دیگه زمان نداریم. از 1 تا 10 بی زحمت یه امتیاز بدید، چون الان شما قطع سازا رو بیشتر از 2300 تا تولید کننده خوب رو میشناسید. به تولیدات خودمون 1 تا 10 چه امتیازی میدید؟
کیفیت یه مقوله نسبیه.
خب.
به تولید کننده زیر پله ای 0 میدم.
خب.
به تولید کننده شناسنامه دار داخلی 9.5 میدم.
باری که خیلی تفاوت شد، این یه بحث جداگانه میخواد شما آقای فنی.
کیفیت قطعات تو بازار.
به خارجی‌ها چند میدید؟
به خارجی ها هم بسته باز به نوع خودرو ولی 9.5 میدن.
9.5 9.5 9.5 ولی آقای فقیهی به ایرانی
هندی و چینی، خارجی هندی و چینی من اوریجینال اصل رو عرض میکنم، حالا قطعه خارجی هندی و چینی هستش یکم نمیدیم واقعا.
بله پس آقای فقیه 2 دادن و به خارجیش 10 دادن، ایرانی 2 دادن.
آقای فقیه هم سوال کنید قطعه هندی قاچاق بازار رو ایشون 10 بهش نمره میدن واقعا؟
نه اونم قطعات خوب رو اشاره کردن.
ما خب قطعات خوب همه جا خوبه دیگه، بحثی نداره.
متشکرم، ولی این بحث از این بحثایی که کاش فرصت بود بیشتر دربارش صحبت می‌کردیم، چون اصلا موضوع اینو من می‌خواستم مطرح کنم که آقا این خودروسازا رو این ماشینا رو بذاریم کنار، فقط قطعه تولید کنیم. آقا بذاریم اونایی که خودرو بلدن خودشون خودرو تولید کنن، ما قطعه تولید کنیم اگه میتونیم صادر کنیم بدیم به مردم دیگه، ما پراید تولید نکنیم. حالا وقت نشد درباره این موضوع حرف بزنیم. خیلی ممنونیم ازتون آقای محبی نژاد و همچنین جناب آقای فقیهی، برای هر دو بزرگوار آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
تابلوی واردات.
آقای عسکری بزرگوار یه خبر کوتاه بگید.
بله خواهش می‌کنم. تو خبرهای خوب، مجری طرح دانای روغنی وزارت جهاد از کشت قراردادی 200,000 هکتار دانای روغنی در سال زراعی جاری خبر داده که خیلی خبر خوبی میتونه باشه، انشالله چشم انداز مثبت فروی کشاورزی ما قرار بگیره.
انشالله. متشکرم از همه شما هموطنان خوبم که برنامه امروز تابلوی واردات رو شنیدید. از شما متشکرم آقای عسکری. حیف که نرسیدیم بقیه موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، انشالله یه روز دیگه باز هم با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص قطعات خودرو صحبت خواهیم کرد. بهترین ها در انتظار شما از ایران، سرزمین تلاش و سخت کوشی. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگه وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
شبت روشن به نام توست، نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار زخمی عشقی بتنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو زخمی عشقی وطنم، باید صدای
با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد دل ایرانی حریم
دشمن جنگ رو به راه انداخت، همطور که گفتیم با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو نظام اسلامی رو ساقط کنه و یک دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه و دشمن شکست. یعنی این نکته بسیار اساسی و مهم که بعضا شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد، اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی واضح مثل خورشید روشنه. همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنن، برای اینکه بتوانند بر او مسلط بشن، برای اینکه بتوانند سرزمین او رو تجزیه کنن، یه قسمت‌هایی از غرب و از جنوب غربی کشور رو اینا می‌خواستن تجزیه کنن. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر این پیروزی نیست. ملت ایران پیروزی درخشانی به دست آورد. اولا یک وجب از خاک کشور رو نتوانستن جدا کنن، ثانیاً یک قدم نتوانستن انقلاب و نظام رو به عقب برونن و نظام بعد از جنگ در پایان این 8 سال بسیار قوی تر و تواناتر از قبل از شروع جنگ بود و نشاط و تواناییش بیشتر بود. اینا پیروزی های بزرگی است که اتفاق افتاد.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.